الان با توجه به آب قابل برنامه‌ریزی یا آب تجدیدپذیر به نسبت جمعیت تقسیم کنیم، این عدد کمتر از 1500 تاست. پس ما در یک نقطه قرار داریم، آب ما کمه، این واقعیت رو باید بپذیریم. منابع آب ما محدوده، نیاکان ما خیلی بهتر از ما از آب استفاده می‌کردند. یعنی کشتایی که با اون آبی که در اختیار شما بود تقسیم بندی که انجام میدادن، آگاهانه تر اینو برنامه‌ریزی می‌کردن در مقطع و در مزرعه خودشان. اما چیزی که آقای بازرگان فرمودن، من رو اعداد اینا نمی‌خوایم دعوا کنیم، چون عدد خودشان هم پذیرفتن که کشاورزی بزرگترین مصرف کننده است.
بله.
و اون عددی هم که آقای فهمی گفتن کاملا به درستی سند ملی آب با همکاری وزارت نیرو، مجموعه وزارت جهات کشاورزی تهیه شده، به این متوسط 10000 متر مکعب در هر هکتار متوسطی بوده که به دست آمده، بالاتر هم هست. ما تا 20000 متر مکعب مصرف هم داریم.
میزان برداشت از 4 رو بفرمایید.
الان عرض میکنم این نسبت رو، حالا میخوایم رو عددا خیلی بحث کنیم، میخوام به یه نکته دیگه اشاره کنم. اشاره فرمودید که وزارت نیرو به دنبال درآمد، نه، واقعیتش این نیست. شاید الان قریب به اتفاق شرکت‌های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب که فروشنده آبن، حالا آب منطقه به صورت کلان به آب و فاضلاب عنوان مصرف آب شور و کشاورزی، این اکثر قریب اتفاق اینا شرکت های زیانده هستن. پس سودی از فروش آب خیلی برای شرکت ها قابل تصور نیست. این نکته اول.
بودجه ها چطور آقای دکتر؟
بودجه ها برای بودجه های عمرانی که اصلا مشخصه، شما فرمودید دنبال درآمده، دنبال درآمد یه بار حقوقی داره، یعنی باید مشخص باشه که اینا همه، چون شرکت ها حساب رسی میشه، کاملا شفاف قابل دسترسیه. ارزمین ما اگر قراره به مشکل آب توجه کنیم، باید اول بپذیریم آب کمه.
بله.
و متاسفانه آبم بد مصرف میشه. این بد مصرفی رو که میگم، خب باید بپذیریم. ما باید شرایط مملکت ما رو ببینیم. آیا چه دلیلی داره ما به غیر از استانه گیلان و مازندران که عمده آب آبیاری از بارشه، در استانه دیگه داریم برنج کشت میکنیم؟ برنجی که به نیاز داره به حداقل نزدیک به 17-18000 متر مکعب در هکتار، و این اصرار به کشت برنج رو در استان‌ها می‌بینیم. و متأسفانه امسال هم که قیمت برنج بالا رفته، این اشتیاق و انگیزه رو ایجاد کرده. هرچند من اعتقاد دارم که کشاورزا قشر زحمتکشی‌ان و غذای مملکت رو تولید می‌کنن، و برنامه‌هایی که باید براش بحث تأمین آب هست، واقعا به این قشر هم نگاه کرد که هم تولید کننده غذا هستن و از جزء زحمتکشین و حلال خورترین اقشار در مملکت ما هستن. اما این اصل رو نباید فراموش کنیم، ما با محدودیت منابع آب مواجه بودیم. حالا اشاره هم جناب عالی به بحث دریاچه ارومیه کردید. حقابه دریاچه ارومیه باید سالانه نزدیک به 2.5 میلیارد آب واردش بشه.
زاینده رو عرض کردم.
نه، من حالا ارومیه رو چون در حوزه کاهیم هستم و سوال آقای احمدی بند. فر بودن. ببینید چه اتفاقی افتاد. این تراز اکولوژیک یا ترازی که مناسبه باید بهش برسه دریاچه ارومیه، این تراز 1274 ممزدهه. اما امروز که من خدمت شما هستم، این تراز 1270 ممیز 78، یعنی یه چیزی نزدیک به 3 متر و 33 سانت ما اون تا با رسیدن اون تراز فاصله داریم. تبعات زیست محیطی و مشکلاتی که خود کاهش سطح دریاچه ایجاد کرده و بستره نمکی ایجاد شده، گرد و غبارها و مسائلی که حالا بخشی از گرد و غباری که وارد مملکت میشه نشأت گرفته، همین از اراضی که آب نخورده، حالا خارج از کشور عمدتا اتفاق میفته و این تبعاتش رو همه گریبان همه رو میگیره. ضمنی که عرض کردم ما تولید رو باید قدر بدانیم و احترام بگذاریم، باید مراقبت کنیم از این مخزن و از این بانک ما چقدر میخواییم آب استفاده کنیم. اشاره جناب عالی فرمودید از 619 بالای 428 ما ممنوعه شده، یعنی برداشت بیش از توان و پتانسیل خود دشت. ما از ذخیره استاتیک داریم استفاده میکنیم در سطح نزد بیش از 6 میلیارد از پتانسیل آب استاتیک در منابع آب زیرزمینی استفاده کردیم و هر روز این شاهد کاهش تراز آب زیرزمینی هستیم. اتفاقی که افتاده اینه که ما قبلا رودهای ما زهکش دشتا بودن، یعنی آب مازاد آب زیرزمینی رو تخلیه میکردن. به علت همین افت آب زیرزمینی الان معکوس شده، شما رودخانه ها و رودهای ما دارن دشت ها رو تغذیه میکنن و همین هم هست که با 15% کاهش بارش شما کاهش آورده رودخانه تا 50% اتفاق میفته، یعنی در ایستگاه آبسنجی که در کل ایران شبکه‌ش رو وزارت نیرو داره و شبکه سنجش آب زیرزمینی من فکر میکنم دقیق ترین اطلاعات بخش آب در وزارت نیرو میباشه. پس باید بپذیریم بین منابع و مصارف ما تعادل برقرار نیست.
خب آقای دکتر من تا اینجا
آقای بزرگوار بفهمید نکتتون رو بگید بعد در خدمت آقای
در این که شرایط کشور چی هست همه ما مطلعیم و میدونیم و تایید میکنیم. من موضوع دشت ها رو مثال زدم، بحران رو، میزان بارش رو عرض به خدمت شما. در همین تهرانی که الان ما حضور داریم 350 میلیون متر مکعب امسال کمبود داریم. حالا اینو از کجا میخواد تامین بکنیم؟ وزارت نیرو باید فکری براش بکنه. ببینین من با فرمایشات شما تا اینجا که منابع و مصارف ما به هم نمیخواند موافقم. ببینین ما نیازمند تصمیمات سخت هستیم در حوزه آب، هیچ تعارفی هم نداره. من همین الان یک کلیپی برام اومده بود که در اصفهان درگیری بود بر سر انتقال آب، حالا دریچه‌ای رو باز کرده بودن یا فلان. ببینین عرض من اینجاست، من اشاره کردم به قرآن که آمده است ما منابع و زمین را در اختیار شما قرار دادیم که از آن غذا تولید کنید و بخورید، نه فولاد، نه آهن و نه کفش، نه اینکه جامعه به اینها نیاز نداره. باید بدانیم که میزان آبی رو که ما امروز داریم و میتونیم ازش استفاده بکنیم با توجه به اولویت در حقابه ها چه کارش باید کرد. اینجا اون نکته‌ایه که من روش نظر دارم. ببینین من هم با شما موافقم، اگر در شمال ایران 3000 لیتر مثال عرض میکنم 3000 لیتر برای تولید 1 کیلو برنج نیاز باشه، در جنوب کشور 22000 لیتر نیازه. من اینو کاملا با شما موافقم، اما وزارت نیرو باید بر اساس قوانین توزیع عادلانه آب برخورد بکنه با موضوع، نه اینکه هر گونه که سلیقه‌اش رفتار بکنه. این رو، این سلیقه‌ای رفتار کردن وزارت نیرو رو من عرض میکنم. چند تا مبحث داریم، حالا بعد از آقای امیری من در حوزه حق و نظارها و چاها و برداشت صحبت
قرار برنامه ریزی ها و راهکارها رو بشنویم و ممنون که اشاره کردید. آقای قزل سفلو، یه بحثی که هست بحث تولید آب و تغذیه سفره‌های زیرزمینی و آبخانه ها هست که دوست داریم حضرت عالی در موردش بفرمایید که تو چه وضعیتی قرار داره و چقدر میتونیم در واقع روی این بخش حساب بکنیم برای تأمین آب حالا بخش های مختلف.
بله خدمت شما عرض کنم که خشکی و خشکسالی به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران جزء ذات ایرانه، یعنی از گذشته های دور ایران رو در واقع نیاکان ما به عنوان یک کشور خشک و کم آب میشناختن، ولی خودشان رو با این شرایط تطبیق داده بودن.
بله.
و کشت هاشان، فعالیت هاشان رو متناسب با اقلیم و متناسب با عرض جغرافیایی که ایران داره تنظیم کرده بوده. ما رفته رفته در واقع با توجه به افزایش جمعیت، افزایش نیاز به مواد غذایی، در واقع گرم شدنی که اتفاق افتاده در فاصله سالهای 1347 تا 1395 در هر دهه حدود 11 میلیمتر به طور متوسط کاهش بارندگی داشتیم که از 95 به بعد این شیبش حتی بیشتر هم شده، 11 میلیمتر کاهش بارندگی اتفاق افتاده، حدود 54 میلیمتر در واقع میزان تبخیر افزایش پیدا کرده و به طور متوسط در اون بازه زمانی هم حدود نیم درجه افزایش دما داشتیم در هر دهه و پیشبینی میشه که اگر افزایش دما به حدود 2 درجه برسه و رشد جمعیتی که وجود داره اتفاق به همین شکل باشه و همین نرم رشد بکنه، ما در سال 1405 در تهران به 2 برابر میزان فعلی آب نیاز داریم. در صورتی که آقای مهندس اشاره کردن که ما در سال جاری با 350 میلیمتر کسری در شرایط فعلی در واقع در تهران مواجهیم. بنابراین بعد مورد بعدی اینی که ما در نتیجه تغییرات اقلیمی که در سطح جهان اتفاق افتاده، سازمان ملل 3 تا چالش جهانی رو در واقع مطرح میکنه، بحث تغییر اقلیم، بحث کمبود آب شیرین و بحث‌های بیابانزایی. خب بحث تغییر اقلیم واقعا یک بحث جهانی است و تمام کشورهای دنیا ازش متاثره، ولی کشورهای خاورمیانه و ما تاثیرپذیریش از بحث تغییر اقلیم بیشتره. ما شدت بارش‌های ما افزایش پیدا کرده، تعداد روزهای بارندگی ما کم شده و همین دلیل هست که ما می‌بینیم در یک سال آبی ما در یک استانی در یک مقطع زمانی جلسه میذاریم برای خسارات خشکسالی رو بررسی کنیم، آمار برداری کنیم، در یک فاصله کوتاه یک بارش رگباری اتفاق میفته، میبینیم نزدیک به 50% بارش یک استانی در کمتر از در واقع 48 ساعت اتفاق میفته. خب طبیعیه که این حجم این شدت بارش رو زمین توان جذبش نداره و ما با سیل و خسارتون مواجهیم. بنابراین ما به هر الگوی برصد ما که امکان دخالت درش نداریم، الگوی بارش رو ما تعیین نمی کنیم. برصد اون سیستم های توده های جریان های هوایی است که در واقع نوع بارش ها رو مشخص میکنه و شدت بارش ها رو تعیین میکنه. ما باید آمادگی داشته باشیم که با توجه به نیاز شدیدی که به آب داریم، با توجه به کمبود آبی که داریم، هر نوع بارشی که اتفاق افتاد بتونیم حداکثر بهره برداری داشته باشیم با حداقل خساره. بنابراین فعالیت های آبخیزداری و آبخانداری برابر پژوهش هایی که صورت گرفته، هر هکتار فعالیت آبخیزداری 500 متر مکعب و هر هکتار فعالیت آبخانداری 1000 متر مکعب آب تولید میکنه. بنابراین ما با از طریق فعالیت های آبخیزداری و آبخانداری هم میتونیم مدیریت سیلاب بکنیم، خسارت سیلاب رو کاهش بدیم و همین سالی که الان درش هستیم که جز خوشترین سالهای کشور محسوب میشه، ما در چندین استان کشور خسارت زیادی از سیل دیدیم. بنابراین توسعه فعالیت‌های آبخیزداری و آبخانداری تعدیل کننده اثرات خشکسالی است و کمک میکنه به تولید آب. آب تجدیدپذیر آبی است که در واقع سالیانه تولید میشه. خب ما بتونیم از طریق توسعه فعالیت آبخیزداری و توسعه فعالیت آبخانداری تولید آب رو در واقع افزایش بدیم و بارش هایی که به هر شکل بارشی که اتفاق افتاد ما اون رو نعمت فرض بکنیم و به صورت نقمت نباشه و برای ما خسارت ایجاد نکنه. ما در سطح کشور 125 میلیون هکتار وسعت حوضای آبخیزی است که نیاز به کارهای آبخیزداری داره. تا الان حدود 31.2 میلیون هکتار، در واقع بیش از 30 میلیون هکتار کار آبگذاری در کشور انجام شده. خب تأثیرش ضمن این که در واقع بحث تولید آب هست، تغذیه سفره‌های زیرزمینی است، از جلوگیری میکنه از در واقع فرسایش خاک و رسوبات وارده به سدهای کشور را هم کاهش میده. ما در همین شرایطی که در واقع نیاز داریم پشت سدهای ما آب ذخیره بشه، در سال 250 میلیون متر مکعب از مخازن سدهای ما رو با گلولای پر میشه و از دست میدیم. در صورتی که این سدها رو نیاز داریم که در مواقعی که بارش های رگباری داریم حجم سیلاب ها رو در پشتون ذخیره بکنیم و در دورهای خشکی برای مصارف مختلف استفاده بکنیم. بنابراین یه نکته هم که باید ما توجه بکنیم اینه که ما باید این نکته توجه کنیم که میزان برداشت از سفره زیرزمینی رو نیاز ما به آب تعیین نمی‌کنه. اون توان سفره و توان آبخان و اقلیم اون منطقه است که بله. در واقع باید رعایت بکنیم و همونجوری که دوستان اشاره کردن ما با دشت‌های ممنوع زیادی مواجهیم. ما در سطح کشور 63 میلیون متر میلیون هکتار آبخان داریم که اینا میتونن در واقع نقش تغذیه سفره زیرزمینی رو داشته باشن، در تولید آب خیلی مؤثرن که 11 میلیون هکتار از این در واقع حوضای آبخیز مشرف به دشت‌های بحرانی است که با اجرای عملیات آبخیزداری و آبخانداری میتونیم کمک بکنیم به تغذیه سفره زیرزمینی، جلوگیری از فرونشست زمین و آب رو در واقع در سفره زیرزمینی ذخیره بکنیم که هم رسوب نمیگیره، هم در معرض تبخیر نیست و به صورت پراکنده یک آبخان سطح وسیع پوشش میده، برای مصارف مختلف قابل استفاده است. و
چقدر برای این برنامه ریزی کردیم و تو این
بله در قانون در ماده در واقع 27 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی منابع طبیعی پیش بینی شده که در واقع سالیانه از طریق فعالیت‌های آبخیزداری و آبخانداری و از طریق مهار آب‌های سطحی وزارت نیرو 7.5% و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی معادل 7.5% متوسط نزولات آسمانی کشور به تولید آب کشور در واقع کمک بکنه. و خوشبختانه خب تو سالهای اخیر با عنایت مقام معظم رهبری واقعیت چینه که سرعت فعالیت های آبخیزداری با نیاز کشور فاصله خیلی زیادی داشت، خیلی کنده، یعنی حجم اعتبارات، میزان اعتبارات با حجم عملیاتی که نیاز هست و مطالبه مردمی شده و ما با شاهد مکاتبات زیاد، پیگیری های زیاد از طرف مسئولین، نمایندگان، مردم، جوامع محلی هستیم برای اجرای فعالیت های آبخیزداری. و مورد تاکید مقام معظم رهبری ریاست محترم جمهور هم بوده که در بحث های سیلاب هایی که اتفاق افتاده رو علاج و در واقع راه حل بر این بحث های سیل و خسارات سیل رو در بحث های آبخیزداری دیدن. خب ما در سال 1401 هم با اعتباراتی که مجلس محترم پیش بینی برای ما در واقع در بودجه پیش بینی کرده بودن، یه سطح حدود 1,000,000 هکتار رو کارهای آبخیزداری و آبخوانداری در سطح کشور انجام شده. امیدواریم که در واقع با توجه به شرایطی که کشور داره و حجم کار باقی ماندی که وجود داره، از سر 25,000,000 هکتار یه چیز در حدود 31-32 میلیون هکتار کار شده و فاصله زیادی مونده و اجرای این فعالیت ها هم به واقعا کمک کرده به تغذیه قنوات، آبدهی قنوات، آبدهی چشمه ها، خسارت های سیل رو در خیلی جا به شدت کاهش داده و اینها با توجه به شرایط کشور نیاز هست. امیدواریم که در صورت متناسب با نیاز و حجم کار باقی مانده شاهد رشد اعتبارات باشیم تا بشه هم تعدیل اثرات خوشسالی داشته باشیم، هم جلوی خسارات های سیل رو در واقع بگیریم و کمک بکنیم به تولید آب و آب تجدیدپذیر سالیانی که در سطح در کشور.
ممنونم از شما جناب آقای بزرگسفلوی گرامی. بریم سراغ راهکارها و برنامه‌ریزی‌هایی که باید انجام بشه یا اینکه میتونن وزارت نیرو و سازمان‌های مختلف و مرتبط انجام بدن، کمک بکنن که ما از این بحران آب در واقع عبور بکنیم و در واقع تابستان 1401 رو خیلی دغدغه آب رو نداشته باشیم در مرحله اول و برنامه‌ریزی با نگاه به آینده رو پیاده سازی بکنیم. آقای دکتر فهمی با شما شروع بکنیم. چه برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام هست؟ چه راهکارهایی از نظر حضرت عالی میتونه کمک بکنه به عبور از این بحران آب؟ بعد در خدمت سایر دوستان هم همین پاسخ رو شنونده خواهیم بود.
ببینید، من اگر بخوام به عنوان یک کارشناس مستقل اینجا من حضور دارم، میدونی که من وزارت نیرو نیستم، به عنوان یک کارشناس مستقل عرض میکنم مطابق آماری که وجود داره از یک بیلان آب زیر زمینی بگم، چون برمیگرده مسئله راهکار به آب زیر زمینی. عددی که گفته شد چون اینه که ما حدود 63 میلیارد متر مکعب از آب زیرزمینی برداشت میکنیم، در حالی که کل تغذیه یعنی آب برگشتی، تمام چیزایی که وارد آبخانه میشه 56 میلیارد، یعنی سالانه 6 میلیارد اضافه برداشت از آبخان انجام میشه. از سپرده ثابت داریم برداشت میکنیم که تا الان 150 میلیارد اضافه برداشت شده و این نشانه ضعف در مدیریت آب‌های زیرزمینی است. این برای بحث برنامه‌هایی که باید اجرا بشه برای خوشسالی، معمولا در دو گروه طبقه‌بندی میشن. یک سری برنامه‌های درازمدت که دستگاه‌های متعالی باید این کارو بکنن، مثل وزارت نیرو، مثل وزارت جهاد کشاورزی، و یک سری راهکارهای کوتاه‌مدت. متأسفانه در بحث خوشسالی، علی‌رغمی که در برنامه چهارم صراحت قانونی داشت که برنامه جامع خوشسالی در کشور تهیه و تدوین بشه و به تصویب برسه، علی‌رغمی که بنده مسئولیت هم داشتم اون زمان این برنامه رو تهیه کردیم، ولی هیچ وقت از وزارت نیرو خارج نشد. بنابراین اولین کار دراز مدتی که یک کشوری که سابقه تاریخی داره در خوشسالی و سیل، سیل و خوشسالی دو روی یک سکن، یعنی در این خوشسالی سیلای بزرگ هم اتفاق میفته، ما برنامه جامع نداریم. یعنی هر وقت اتفاق خوشسالی میفته، مثل که زمان قدیمی مقدار تیز پخش میکنیم پول بین زارعین و به اصطلاح اون ضرر زیان، یا در سیلم میرم تا کمر در آب مسئولین ما، یعنی کار جدی انجام نشده. من کار جدی واقعا نه در وزارت نیرو در این خصوص، نه در وزارت جهاد کشاورزی نمیبینم. من برای نمونه برای شما بگم، در وزارت جهاد کشاورزی ما در فرسایش خاک انسان اونجا به اون سازمان هستن، رکورددار جهانی هستیم در فرسایش، یعنی 15 هکتار در تن در هکتار فرسایش ماست، یعنی 2.5 میلیارد هکتار. جنگل تراشی رکورد زدیم از 16 میلیون جنگل هایی که ما داشتیم الان رسیدیم به 11 میلیون. منشأ ریزگرد های ما که عمدتاً 8% بود در ایران الان چه رسیده به 20%. به گفته خود سخن بسال نمنده وزارت جهاد کشاورزی که اخیراً اعلام کرده گفته 32 میلیون هکتار اراضی کشور در معرض بیابانی شدنند. 14 میلیون که اصلا دارن منشأ وحشتناک فرسایشن و 7 میلیون هکتار هم منشأ ریزگرد شدن. لذا بس که میشه انجام دادی که معمولا در کوتاه مدت متصل میشن به آب زیرزمینی با این وضعیت فاجعه باری که گفتم، یعنی از آب زیرزمینی اضافه برداشت میشه برای اینکه مردم با
راهکار دیگری هم نیست.
راهکار دیگر اینه که ما باید از فاضلاب تصفیه شده، پساب که میگیم فاضلاب تصفیه شده است، باید استفاده بکنیم برای صنایع و آب شرب سالم رو از اونا باید جایگزین بکنیم، اینو برای شرب در اختیار بخش شرب قرار بدیم. این یک. دو، بخش کشاورزی به راحتی میتونه 10% کاهش مصارف غیر ضروری عرض کردم بده. این 10% کاهش مصارف غیر ضروری در بخش کشاورزی یعنی 45 تا 50% ظرفیت معادل سد کرج. استفاده از کشاورزی در محیط‌های محدود مثل گلخانه‌ها، اینا راهکارهایی است که واقعا میشه در بخش کشاورزی انجام داد. کم آبیاری در بحث آب شرب، استفاده از سردوش‌ها و ابزارالات کم مصرف، کاهش مصارف غیر ضروری در استفاده از مکانیزم‌های فنی مهندسی، استفاده از مکانیزم‌های اقتصادی در بخش کشاورزی، استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری و
بله.
کشت. اما در بخش صنعت امروزی در دنیا درست صنعت 2 میلیارد یعنی بخش صنعت 2 میلیارد آب مصرف میکنه در ایران، در حالی که کره نزدیک به 4.5 میلیارد تا 5 میلیارد آب برای صنعت مصرف میکنه با اون راندمان بالا. راندمان ما در بخش صنعت فوق‌العاده فاجعه باره، در حالی که در دنیا به راندمان های 90% رسیدن.
کلن ما بهره‌وری آبمون به شدت پایینه، چه بخش کشاورزی باشه چه صنعت.
بنابراین بهره‌وری یکی از راه‌های مهمه.
بله، ممنونم از شما. خیلی کوتاه بفهمید.
بله، در حد یه جمله. آقای دکتر فهمی یه بحثی رو اشاره کردن، فرمودن که متولی آمار آب وزارت نیرو است. یه خواهشی هم که داشتیم، در صد متولی آمار سازمان جنگ منابع طبیعی سطح جنگل ها هم سازمان منابع طبیعی آبخیزداری
از آمار خودشون
در هر صورت آماری که ما داریم با آماری که آقای فهمی دکتر فهمی اشاره کردن اختلاف معناداری در خصوص سطح جنگل ها وجود داره. اما در بحث این که فرمودن کاری نشده، من که همین الان داشتم خدمت شما عرض کردم که اینقدر نیاز به کار داره، در سطح اینقدر کار شده، سال 1400 هم عرض کردم یه چشدور 1 میلیون هکتار کار آبخیزداری آبخانداری شده، عددش هم عرض کردم که
ولی کافی نیست آقای بله
اشاره کردم ولی از اون بر در سطح تو بحث تغذیه سفره زیرزمینی طرح تعادل بخشی دارن دوستان وزارت نیرو. ای کاش آقای فهمی اشاره بکنن که در وزارت نیرو بحث تغذیه، بحث تعادل بخشی، تغذیه سفره زیرزمینی جایگاهش کجاست، چقدر بهش پرداخته میشه.
ممنونم. اجازه بدید صحبت های دکتر بازرگان رو هم بشنویم، بعد آقای مهندس امیریان، چون زمانمون خیلی محدوده.
کاتی رو من اشاره بکنم، ببینید راهکارها میرسن به راهکار، باید اینو بگم
در 2 دقیقه زمان در اختیار.
یکی از راهکارها پروانه های تعدیل پروانه های چاه بوده، پروانه های چاه های آب کشاورزی. ما بین 3.5 یعنی 3500 تا 4200 برداشت پروانه های چاه کشاورزی هست.
3000 چیز
ساعت 3200 ساعت
سالیانه.
بله، کارگر سالیانه رو عرض میکنه.
بله.
3200 ساعت تا 4200 ساعت در حوزه چاهای شرب 8700 ساعته، در حوزه خدمات و صنعت 6000 ساعته. ما 6000 ساعت قبلا برداشت میکردیم، این تعدیل شده است به 3500 ساعت و برخلاف قانون هم وزارت نیرو هر روز و هر ماه داره کاهش میده، در صورتی که ما حق برداشت آب رو 5 ماه در سال داشتیم بر اساس این قوانین. چه اتفاقی افتاده؟ خاموشی برق چاهای کشاورزی. ببینید شما میگین راهکار، من کشاورزی که آب رو از چاه برداشت میکنم به محضی که 4 ساعت قطع میکنه وزارت نیرو آب رو، آب تا هر نقطه ای از زمین و باغ رفته باشه، به مجردی که قطع میشه دوباره اگر استاد بخوره دوباره از اول آب به وارد زمین خواهد شد. میدونین یعنی خسارت این قطعی برق چاه به مراتب بیشتر از اون مصرف آبیه که داره اتفاق میفته، چون شما دوباره مجبوری آب کامل قطع میشه. اگر این زمین رو ما 1 هکتار طول ببینیم دوباره آب باید از هکتار اول شروع بشه، یعنی از نقطه 1-0 شروع بشه دوباره به 100 برسه، و این یعنی اضافه برداشت. به جای اینکه سیاست ها و تصمیمات رو میگم که چقدر تاثیرات بدی داره، غلط هستن. در موضع این خاموشی برق شاه بود. در حوزه حق و نظاره ها ببینین 42 میلیارد برداشت آب، یا به اعتباری یا به اعتقادی 56 میلیارد آبهای زیرزمینی دولت برای این قضیه 30 تومن امسال حق و نظاره گذاشته به یک مبلغ
متر مکعب
به یه مبلغ هول و هوش 1000 میلیارد بیشتر میرسیم. و قانون خیلی جالبه، در مصوبه مجلس آمد که وزارت نیرو با کمک وزارت جهاد مکلف و موظف است که این حق و نظاره رو کجا هزینه بکنه؟ برای برقدار کردن چاهای کشاورزی، کنترهای حجمی و هوشمند، و یه بخشیش رو هم در بیمه خدمات بیمه کشاورزی برای اون خسارت ها لحاظ بکنه. متاسفانه در آیین‌نامه که توسط وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو برای این قانون، اون آیین‌نامه که تدوین شده، هر دو اینا حذف شده و تبدیل به وام شده. ببینید ما اون چیزی که اتفاق میفته و اون نقطه اختلاف من با دوستان هست اینه که ما فقط نگیم چرخش اقلیمی، تأثیرات اقلیمی، خوشسالی، تأثیرات تصمیمات غلط و زیر پا گذاشتن قوانین توسط قانونگذار یا کسی که مجری قانون هست چقدر تأثیر داره در این قضیه.
در واقع مدیریت خودش میتونه یکی از
مدیریت منابع و مصارف بسیار مهمه و بر اساس وزارت نیرو، بر اساس قانون توزیع آب ماده 18 و 19 اشکال نداره اگر جایی نیاز هست که نمیشود کشت تابستانی کرد یا برداشت آب کرد، بر اساس قانون باید خسارت بده بزنید. این خسارت رو نمیره و همینجوری داره تصمیم میگیره آبو قطع میکنه، شما کش نکن و فلان. اینها نتیجه نخواهد داد. باید وزارت نیرو در تعامل با تشکل های بخش کشاورزی بشینه و برای این موضوع تصمیم بگیره، بدون محاکمه های محلی، نظام های بهره برداری محلی نمیشود آب رو در کشور مدیریت کرد.
ممنونم مخصوصا در بخش شما. جناب دکتر بازرگان تشکر از جناب مهندس امیریان، ممنونیم آقای دکتر فهمی، و ممنون از شما جناب مهندس قزل‌سفری گرامی، تشکر از همکاران عزیزم در خبرگزاری تسنیم و رادیو گفتگو که تلاش کردن تا این برنامه رو تقدیم شما شنوندگان عزیز بکنیم. تا فردا و برنامه دیگر از گفتگو اقتصادی، روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
برای دوستان عزیز شنونده، همراه بودیم با همکاران خوبمون که گفتگوی اقتصادی رو به صورت زنده و مستقیم از محل خبرگزاری تسنیم با محوریت کمبود آب و راهکارهای برطرف کردن این موزل تقدیم حضور شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. با ما در تماس و تعامل باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. 301035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو به همراه شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست.